مرحله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. الصلاة و السلام على رسول الله و على ملت رسول الله و على آله آل الله. من هم عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت خواهران و برادران عزیز و از اینکه باز هم توفیق شد که در خدمت شما شرفیاب بشم خدا رو شاکر هستم. امیدوارم که به میمنت حضور ارواح طیبه شهدایی که ناظر بر ما هستن امروز هم جلسه پر برکتی رو خدمت شما داشته باشیم انشالله و ابراز امیدواری میکنیم که خداوند فرج موفور و سرور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو هرچه زودتر به عنوان هدیه به ما عنایت بکنه انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل محمد. آیه دکتر بانکی ظاهرن در موضوع معیارها خدمت عزیزان نکات رو فرمودند و موضوعی که برای این جلسه در نظر گرفته شده اینه که وقتی که دو طرف ازدواج زوجین قراره با هم دیگه صحبت بکنند به چه روش هایی بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنند که بتونن اون چیزی که به واقع دنبالش میگردند رو از طرف مقابل بیرون بکشند. قبلا این عرض شده خدمت شما که آدم ها یک من واقعی دارند، همون منی که باش دارن زندگی میکنن، همون شخصیتی که توی اعمال و رفتار از خودشون بروز میدن، یک من اجتماعی دارند که این من اجتماعی معمولا تبعیت از من واقعی نمیکنه. و عرض کردم دفعه قبل محضر عزیزان که من صدری وقتی که الان برای شما صحبت میکنم بعد از جلسه بیان از شما بپرسن که صدری چجور آدمیه، یک سری تحلیل شما در مورد من حتما خواهید داشت. خیلی مؤدبه، لفظ قلم صحبت میکنه، تند حرف میزنه، یک سری روحیاتی دیگه از من بروز کرده است. اما این روحیات و این رفتارها الزاماً رفتارهای واقعی من نیست، رفتارهای اجتماعی منه. حالا در جلسات خواستگاری ما باید از این موضوع اجتماعی عبور بکنیم و بتونیم من واقعی طرف مقابل رو تشخیص بدیم و بفهمیم و بعد ببینیم آیا میتوانیم با این من واقعی او زندگی بکنیم یا نه. در دو مقطع در موضوع ازدواج این تحقق پیدا کردن من واقعی فرد پررنگه، یکی در جلسات خواستگاری و یکی در تحقیقات خواستگاری. یعنی در تحقیقات هم شما باید یک سری تکنیک هایی رو به کار ببرید تا بتونید طرف مقابل رو خوب شناسایی بکنید. من فکر میکنم که موضوع تحقیق رو به عنوان اولویت دو برای جلسات آینده بگذاریم و احتمالا خدای دکتر خدمت شما باشن. قسمت فنون و تکنیک هایی که ما باید در جلسات خواستگاری به کار ببریم تا بتونیم طرف مقابل رو خوب بشناسیم امروز با هم دیگه مذاکره ای داشته باشیم. من بحثم رو به دو بخش تقسیم میکنم. چند تا نکته یه اساسی خدمت شما عرض میکنم که برای این موضوع اهمیت داره و بعدم 7-8 تا تکنیک رو خدمت شما باید با هم دیگه مرور بکنیم. نکته اول که بسیار بسیار اهمیت داره، بسیار بسیار این موضوع مهمی هست و خواهش میکنم که این رو برای عزیزانی که میخوان وارد عرصه ازدواج بشن در اولویت ذهنی خودشون قرار بدن و اون این است که اگر که من بتوانم اعتماد بکنم که طرف مقابل داره صادقانه صحبت میکنه میتوانم بقیه مسیر رو طی بکنم. اما اگر که به هر دلیلی این صداقت محرز نشه، برا من قطعی نشه، احتمالاً تمام این پله هایی که دارم طی می کنم ممکن است درست باشه، ممکنه نادرست باشه. و این نه فقط در طرف مقابل که در خود شما هم باید به همین قوت و به همین اهمیت موضوع دنبال بشه. واقعیت اینه که اگر که صداقت مخدوش باشه در جلسات خواستگاری بین زوجین حتما مشکلاتی پیش میاد که نمیتوانند با هم دیگه حرفاشون رو خوب بزنند، اطلاعاتشون رو منتقل بکنند و و اینا حتما در آینده منجر به ایجاد مشکلاتی در زندگی خواهد شد. خب من چه کار بکنم که حالا من دلم میخواد که طرف صادقانه و هر چی ازش پرسیدم و راست به من بگه، ولی من از کجا بفهمم که این راست میگه یا راست نمیگه؟ این یکی از موضوعاتیه که باید در ادامه هم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی درجه اهمیتش از تمام مطالبی که میخوام بعدش برای شما عرض بکنم بالاتره. مثلا یکی از روش هاش اینه که شما همون اول مثلا در جلسه خواستگاری طرح موضوع بکنید که آقا در عین اینکه مثلا همه اخلاقیات خوب است، ولی من روی این موضوع به اصطلاح تعصب مثلا ویژه‌ای دارم، انتظارم اینه که طرف مقابل مثل من صادقانه عمل بکنه، من هم قول مثلا شرف میدهم که همه آنچه که میگم درست و صحیح و مثلا صادقانه باشد و ولا غیر، هم خودم رو ملزم بدونم به این کار و هم طرف مقابل رو تأکید بکنه برای اینکه این موضوع برای من اهمیت داره که فرد بداند اگر که در طول روند مثلا جریان خواستگاری من حتی به یک مصداق عدم صداقت برخورد کردم، موضوع رو با تمام خوبی هاش کنار میگذارم. روش های دیگه ای هم البته وجود داره که حالا باید بعدم بهش بپردازیم. نکته دوم که قبل از اینکه وارد بحث تشخیص معیارها در طرف مقابل بشم این هست که جلسات قبلی که خدمت شما بیان شد که افراد باید قبل از اینکه وارد جلسه خواستگاری میشوند معیارهای خودشون رو مشخص کرده باشند، در ضمن ضریب‌هاش هم مشخص باشه، یعنی معلوم باشه که کدوم اولویت یک، کدوم اولویت دوه، کدوم اولویت سه هست، به کار اینجا میاد، توی این جلسه خواستگاری به کار میاد که ما نمیتوانیم وارد همه موضوعات زندگی بشیم. همینجا این نکته رو باز ترش بکنم، واقعیت عزیزان اینه که متاسفانه بخش زیادی از هم جوانان و هم خانواده های ما برای قسمت سوالات خواستگاری اصلا از قبل وقتی برای فکر کردن نمیگذارن، میرن تو جلسه ببینن چه موضوعی پیش میاد با هم صحبت بکنیم. اونهایی هم که دیگه خیلی میخوان مثلا خوب وقت گذاشته باشن میرن یه کتابی که الان هم مثلا شاید تعداد کتاب هایی که توش سوالات خواستگاری مطرح شده بیش از 200 عنوان کتاب به زبان فارسی الان داریم که مختص یا مثلا حداقل بخشیش در موضوع سوالات خواستگاریه. طرف میره شروع کنه رونویسی کردن، 300 تا سوالتون کتاب هست، برمیداره از اون 300 تا مثلا 50 تاشو مینویسه روی کاغذ و بعد میره جلسات خواستگاری شروع کنه از روش بخوندن. عزیزان بنابر این بود که من ببینم معیارهام چیه، کدام موضوع مهمترین موضوع زندگی منه، این بشه اولویت یک من و سوالات خواستگاری در جلسه اول پیرامون این اولویت یک من باشه. اگه با این دست فرمون پیش برم، پله های ورود به شخصیت طرف مقابل رو درست طی کردم. اما اگر باری به هر جهت شد، میخوام برم، یکی از دوستان با من تماس گرفتن، یه بار من جایی بودم دیدم که یکی از رفقا تماس گرفت، من رد تماس دادم، دوباره زنگ زد دوباره رد کردم، سوم چهارم جواب ندادم، بعدم خب حالا واقعا یه وقت یه کار واجبی داره، حالا یه جلسه ایم بودم گوشه برداشتم خیلی آروم سلام بفرمایید آقای سرجی ببخشید ما می‌خواستیم بیایم خواستگاری الان پشت در خونه یه نو هستیم، من برم چی بپرسم؟ آخه عزیز من الان من چی به تو بگم؟ خب تو من که نمیخوام برم ازدواج بکنم، تو میخوای بری ازدواج بکنی، تو باید قبلش بیای بشینی بسن ببینم من ببینم که تو مشکلت چیه، اولویتات چیه، چه موضوعاتی برات اهمیت داره، پیرامون اونها بشینم سوال تر راهی بکنم مثلا تقدیم حضورتون بکنم، یعنی بجوم بذارم دهن مبارک، در ذهن من 20 تا سوال به شما میدم، شما خودت باید بری از بینش مثلا 7 تاشو انتخاب بکنی، من الان تلفنی پشت در خونه یا اونها من چی به تو بگم؟ این موضوع حالا موضوع نسبتا نادریه، ولی متاسفانه اون چیزی که نادر نیست و عمومیت داره اینه که نگاه و درجه اهمیت برای سوالات خواستگاری خیلی هاش به این قصه مربوط میشه و به این موضوع نزدیکه. خوبه کتابایی که مثلا سوالات خواستگاری در اختیار شما میگذاره، ولی اونها همش فقط کمکه به اینه که ذهن شما را فعال بکنه که میشود این گونه پرسید،
نه اینکه این سوالات که اینجا نوشته رو برو بپرس، اگه طرف خوب جواب داد، آخه جلسه امتحان که نیست، مثلا بریم بگیم که مثلا ما 20 تا سوال به طرف میدیم، اگه که مثلا بالا 10 اوورد باشه ازدواج میکنیم، اگه که مثلا از زیر 10 اوورد مثلا مردود شده یا تجدید شده. نه، اون سوالات رو من باید ببینم، برم بر اساسش روی ملاکای خودم ورود پیدا بکنم. و البته ترتیب سوالات هم اتفاقا نشان دهنده اولویت های منه. یعنی وقتی که من وارد جلسه خواستگاری شدم، قرار شد سوالاتمو شروع بکنم، گفتم خب بسم الله الرحمن الرحیم، این منزلی که توش نشستین چند متره، این از همه الان نشون داد که اون چیزی که برای من اهمیت داره مثلا ملکه، مال و منال برای من اهمیت داره. حتی اگه ازم بپرسین آقا نظر شما در مورد مال دنیا چیه، بگم نه ما خیلی به مال و منال اهمیت نمیدیم. ولی اصل اولین سوالی که من پرسیدم، اولین سوال که این ماشینی که دم در مال شماست، این اولین کلامی که از دهان من خارج میشه برای طرف مقابل این پیام رو داره که این افراد روی این موضوعات بیش از بقیه موضوعات اهمیت قائلن. کما اینکه اگر که سوال در مورد احکام بپرسم، آقا مثلا مرجع تقلید این خانواده مثلا کیه، خب طرف مقابل خوب میفهمه که وقتی من هنوز هیچ صحبتی نکردم، اولین سوالم در مورد مثلا مرجع تقلیده، به این معناست که این موضوع برای من خیلی اهمیت داره. لذا پس ترتیب سوالات بسیار مهم و تعیین کننده است و باید مراقبت کرد که افراد بر اساس اولویت هاشون وارد سوالات بشن. و نکته سوم اینه که در موضوعی که ما احساس میکنیم که مثلا برای من خیلی مهمه، باید به یک تفاهم مشترک برسیم، به یک تعریف مشترک برسیم. یعنی مثلا موضوع تجملات برای من خیلی مهمه، من شخصا بر اساس اخلاقیاتی که از خودم میشناسم اینه که خیلی مشکل دارم با تجملات، اشکالی هم نداره، خوبم هست. حالا من وارد جلسه میشم، مثلا از طرف مقابل پرسم که خب شما مثلا در مورد تجملات نگاهتون چیه، خب طرفم یه سوال جواب کلی به من میده که نه ما اینقدر که به اخلاق و ایمان اعتقاد داریم، به مثلا تجملات اعتقاد نداریم. منم میگم خب الحمدلله، پس اولین خلاصه وجه مشترک ما با این خانواده پیدا شد. بعد که وارد زندگی میشیم متوجه میشیم که ها، منظور من از تجملات این بود که مثلا توی سفره غذا مثلا دو وعده غذایی مثلا پس یا یک وعده، تجمل از دیده اوشون مثلا این بوده که سفره مثلا 15 تا مثلا مدل غذا باید توش باشد، یا مثلا 12 تا، کمتر از 12 تا که کلن آبروریزیه. لذا اگر که به تعریف مشترکی در مورد پارامترهای خواستگاری نرسیم و به صورت کاملا کلی و کلیشه‌ای ازش عبور بکنیم، معمولا که نه، قطعا در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. این چند تا نکات قبل از ورود به بحثم بود. حالا برای اینکه خیلی زمان هم گرفته نشد، وارد تکنیک ها بشیم. تکنیک چی؟ میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم که من چه شکلی میتونم در طرف مقابلم معیارهایی که خودم دارم رو تشخیص بدم. اولین تکنیک توی مذاکره و مصاحبه توی این جلسات اینه که نباید سوالات تصنعی پرسید. همون که عرض کردم توی کتاب ها معمولاً جنس سوالات برای راهنمای افراد سوالات تصنعیه و به همین خاطر معمولاً هم جواباش هم از پیش تعیین شده است. یعنی فرق نمی‌کنه شما این سوال رو از کی بپرسین، از خانم مثلا می‌پرسید که شما توی زندگیتون مثلا الگوی زندگیتون کیه، خب بعدم یه جوابی میشم این که مثلا من الگوم حضرت زهران. خب چه خوب، الحمدلله الگویشون حضرت زهران، پس خیلی خوبن. خب این حرفو که از هر کس دیگه هم بری بپرسی، قریب به اتفاقشون از هر 10 نفری 8 نفر 9 نفرشون همین جوابو به شما میدن. این اصلا جز سوالات منطقی محسوب نمیشه، یه سوال کاملا تصنعی است و جوابش هم معمولا تعیین شده و از مثلا مشخص قبلا نوشته شده است در آسمان ها. سوال بپرسید در مورد وضعیت اقتصادی مثلا خانواده، آقا شما مثلا اهل تجملات هستین یا نه، طرفی نه نه ما معمولا ما خیلی آدمای عادی و معمولی اینا هستیم. انتظار دارین که مثلا طرف بیاد به شما بگه بله ما خیلی تجملات برامون مهمه، یعنی احساس میکنه اون کسی که در تجملات قوطه‌وره میفهمد که مثلا خیلی مثلا تجملی است، یا احساس میکنه که نه سبک زندگی همینه، همه باید همین جور باشن. وقتی شما سوال تصنعی و از پیش ساخته بپرسید و جوابهای از پیش ساخته هم بگیرید، این سوال با نپرسیدنش هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی این کمکی به شناخت شخصیت طرف مقابل به شما نمیکنه. نکته دوم، سوالاتی که پاسخهای بله و نه دارد اصلا سوال باز نیست. آیا شما در قید مادیات هستید؟ خیر. خب الحمدلله، پس این اونجاست مادیات براشون اهمیت نداره. جنس سوالاتی که مثلا با یک کلمه بله یا نه بیان می شود، آیا شما مثلا در مورد تفریح خیلی زیاده روی می کنید؟ نه. آیا شما خیلی عصبانی می شید؟ نه. شما معمولا لبخند به لب دارین؟ بله. خب که چی؟ یعنی از این سوالات که من پرسیدم مثلا چی دست طرف مقابل رو گرفت؟ پس نکته و تکنیک دوم این که سوالات نباید تصنعی باشد. سوالاتی باید پرسیده بشود که حالا باز در ادامه هم اشاره خواهم کرد که فرد به صحبت واداشته بشه، شروع کنه تبیین کردن خودش، شروع کنه خاطره گفتن از زندگی خودش. این هاست که کمک میکنه که من اون فرد رو بشناسم. تکنیک سوم، به طرف میگیم که خب جلسه خواستگاری رفتین، چی تو بود؟ مثلا نظرتون چیه؟ میگه رفتم اینقدر سوال پیچشون کردم اصلا دهنم کف کرده بود، دیگه نمیتونستم حرف بزنم، اونا هم اصلا مونده بودن تو جواب باش. خب پس تشریف بردن جلسه سخنرانی، کارتی نمیدونم پاکتی چیزی هم گرفتی یا نگرفتی؟ عزیزان، در جلسات خواستگاری، در مذاکرات بین دو طرف، آن کسی برنده است که بیشتر گوش می‌دهد، نه آن کسی که بیشتر حرف می‌زنه. اینقدر که اون افرادی که گوش می‌دهند چیز به دست می‌آورند، اصلاً اون کسی که سوال می‌پرسه چیز به دست نمی‌آره. مگر اینکه سوالاتش از جنسی باشه که طرف مقابل رو به حرف واداره، به صحبت کردن وادار بکنه. مگه تو قرار بود بریم اونجا مثلا 35 تا سوالا بخون یا برگردی که حالا خوشحالی که من رفتم خیلی سوال پرسیدم؟ لذا نکته چهارم اینه که باید مهارت خوب گوش دادن رو یاد بگیریم و تمرین بکنیم که خوب گوش بدیم. وقتی که گوش کردی، شروع کنی در ذهن تحلیل کردن که ایشون مثلا 10 تا جمله گفت، از این 10 تا 7 تاش خیلی خوب بود، 3 تاش انگار به نظرم اشکال دارد. اون 3 تا رو تو ذهن خودم مرورش بکنم، با یه سوال دیگه ممزوجش بکنم، سوال دومم رو جوری بپرسم که این 3 تا بخشی که تو ذهنم حل نشد رو دنبال جوابش بگردم. نکته چهارم، در این اینکه در جلسات خواستگاری صداقت بسیار اهمیت داره، ولی باید مواظب به یه نکته باشید و اونی که نباید جلسه خودمانی بشود. نباید دو طرف توی موضوع سوالات با هم دیگه راحت باشند. چون وقتی که تعاملاتشون کاملا عاطفی و راحت رد و بدل میشه، فضای استدلالی و منطقیش ضعیف میشه. یعنی همیشه میدونید بین فضای منطقی صرف و فضای احساسی صرف مثل ترازو عمل میکنه، هر کدوم بالا برد اون یکی پایین میاد. اگه وارد فضای صمیمی شدید، دو نفر مثلا به هر دلیلی به خاطر داشتن یه نقطه مشترکی، مثلا ایشون هنرمنده اوشنام هنرمنده، از فضای هنری شروع کردید به صحبت کردن، چون که با هم دیگه اشتراک نظراتون زیاده، همگراییتون با هم دیگه زیاده، سوال دومتون رو با پیش زمینه یه مشترک بودن سوال اول میرید میپرسید و این فضای صمیمیه باعث میشه که فضای تعقلی و منطقیه سوالاتتون کم رنگ تر بشه. لذا صداقتش نباید زیر سوال برد، اما نباید به فضای عادی و عامی و بگوغا بخند و معمولی شدن تعاملات بیانجامه. نکته پنجم، اگر که سوالی پرسیدید و احساس کردی که داره طرف تفره میرد از پاسخ دادن، هشداری برای شما. هر جایی که احساس بکنی که طرف من یه سوالی کردم طرف داره یه جواب دیگه ای میده. این مدل سوال پرسیدن و یه جواب دیگه ای دادن مثلا معمولا ناظر به جلسات مناظرات انتخابات مثلا ریاست جمهوری است، اونجا اشکالی نداره، ولی تو جلسات خواستگار اینجوری نیست. اگر شما سوالی پرسیدید طرف احساس کردید که دارید ازش عبور میکنه و میخواد یه نکته دیگه ای رو به شما بگه و یا نه سوال شما رو خوب متوجه نشده، حتما باید برگردید و احساس بکنید که اتفاقا این موضوع رو من باید بیشتر روش بررسی بکنم. به چند تا شکل هم میتونه این اتفاق بیفته. یا وقتی من سوال پرسیدم دیدم طرف داره تفره میره، یکی از نکاتش اینه که سوالم رو مجددا تکرار بکنم، بگم ببخشید من متوجه نشدم پاسختون رو، اگه میشه یه بار دیگه مثلا بگین، یه سوالتون رو مجددا تکرار بکنید. روش دومش اینه که همین سوال رو به یه شکل دیگه‌ای بپرسید، به شکل انحرافی مثلا سوال رو در بیارید و ازشون بپرسید. یه روش دیگه هم ممکنه هست، شما اصلا تو اون جلسه به نتیجه نرسید، این موضوع رو تو ذهنتون نگه می‌دارید که در جلسات تحقیق توی تحقیقات خواستگاری این موضوع رو بیشتر برید ناخون بزنید و پیگیری بکنید، صحت و سقمش رو در بیارید. نکته بعدی خیلی خیلی نکته مهمیه. همه من و شما محصل بودیم و میدونیم که وقتی که معلم توی هر مقطع تحصیلی مثلا دبیرستان بهمون درس میداد و بعد اعلام میکردن که مثلا روز دوشنبه امتحان میخوام بگیرم، همه ما مثلا از روز جمعه تا روز دوشنبه تلاشمون رو میکردیم که مثلا بریم بشیم این درس رو بخونیم که توی امتحان موفق باشیم. حالا اگر که معلم مثلا میگفت که خب امروز دوشنبه نمیرسه ما امتحان بگیریم، پس فردا میخوام امتحان بگیریم، اعصاب هممون خورد میشد. چرا؟ برای اینکه گفتیم بابا من دیگه تمام زحمتامو کشیدم، تمام مطالب رو حفظ کردم که الان برسم مثلا سر جلسه امتحان، الان که معلم میگه به روز دوشنبه چهارشنبه امتحان میگیرم، این یعنی این که من دوره باید سه شنبه و چهارشنبه بشینم درس بخونم که مطالب یادم نره. چرا؟ برای اینکه اساس این مدل امتحانات حفظیاته. هر کی که مثلا هوشش بیشتر باشه، حفظیاتش قوی تر باشه، بهتر مثلا رسالتش رو انجام میده. هر کسی مثلا حفظیاتش ضعیف تر باشه، مثلا نمرش کم تر میشه. ما در جلسات خواستگاری بنا نیست که از حفظیات طرف استفاده بکنیم، بلکه قراره از فهم طرف مطلع بشیم، ببینیم طرف درک و فهمش در چه حدیه. سوالات خواستگاری سوالاتی به اصطلاح جواب مشخصی که مثلا طرف حفظ کرده باشه نیست. باید فرد رو به صحبت واداریم که نکاتی رو بگوید و از اونها ما بفهمیم که عمق نگاهش به چه موضوعیه، چه موضوعاتی براش خیلی اهمیت داره. به همین خاطر جلسات خواستگاری بیشتر باید سوال محور باشه نه جواب محور. در کتاب مثلای مهرای دکتر یه مثال خیلی خوبی زدن توی همین زمینه. بیانشون اینه که مثلا تو مثلا مقطع دبیرستان امتحان ها از همین جنسه که فرد میره یه کتابی رو مثلا 300 صفحه کتاب رو میخونه، مثلا 20 سوال بهش میدن از بین اون مثلا مطالب کتاب و طرف مثلا جواب میده، هر کی بیشتر جواب بده نمره بیشتری میاره. ولی وقتی که مقاطع مثلا به مقاطع تحصیلات تکمیلی میرسه، اونجا دیگه حفظیات برای استاد اهمیت نداره. به همین خاطر جنس سوالات حفظی نیست. مثلا یه نفر که میخواد بده مصاحبه یه مثلا مقطع دکترا، نمیاد مثلا بگن که خب نظریه یه فلان مثلا دانشمند تو این رشته مثلا چیه. خب اگه فرد حفظیاتش قوی باشه میگه خب مثلا آقای دکتر فلانی مثلا صاحب نظریه یه فلان مثلا نظرشون اینه. اینا جزء حفظیاته، اینا رو معمولا نمیپرسند، بلکه سوالاتی میپرسند که طرف عمق علمی خودش رو بیان بکنه. مثلا ازش میپرسند که توی مثلا این رشته که مثلا شما میخواین امتحان بدین بزرگترین دغدغه علمی شما چیه. شما باید خیلی کتاب خونده باشین تا مثلا به مقطع دکترا برسین، برای مصاحبه دکترا دعوت بشین، ولی اونجا ازت نمیاد بپرسه که مثلا فلان نظریه مثلا چه انتقادی مثلا بهش وارده، چون که اونا بحثای حفظیاته. برای درک فهم شما استاد میاد یک سوال مبنایی میپرسه تا ببینه که شما اصلا جنس نگاهت به این علم چیه، و سوالات خواستگاری باید از این دست باشه. مثلا چی؟ وقتی که جلسه خواستگاری مثلا یه سری سوالات اولی البته انجام میشود، من بپرسم که بزرگترین دغدغه‌ای که شما توی زندگی دارید چیه؟ اون چیزی که توی زندگی ذهنتو درگیر میکنه چیه؟ بیشترین چیزی که شما توی زندگی تا به حال ناراحت کرده چیه؟ این جنس سوالات فرد رو به صحبت وامی داره. در ضمن توی صحبت بیان میکنه که من روی چه چیزایی حساس هستم، روی چیزایی حساس نیستم. فردی که مثلا وقتی صحبت میکنه میگه من هم خیلی مثلا تعاملات اجتماعی زیادی دارم، اما اگر که مثلا به احساس بکنم طرف مقابلم دروغ میگه دیگه نمیتونم تحملش بکنم. پس من متوجه میشم که موضوع صداقت برایشون اهمیتش زیاده، منم انگار گهگاهی آدم صادقی نیستم، پس ممکنه من به درد این فرد نخورم. این خیلی تند و تیزه تو بحثای راستگویی. لذا سوال محور بودن توی سوالات، توی جز تکنیک های بسیار مهمه شناسایی طرف مقابله. و آخرین نکته‌ای که عرض بکنم و بعد اگر که لازم شد توی سوالات شما بقیه موضوعات رو پیگیری بکنیم، اینه که بیشتر از اون که سوال کردن مهم باشه، نوع پاسخ دادن به سواله که اهمیت داره. اینم باز یه تکنیک قابل توجهیه توی بحثای خواستگاری. اینقدر که سوال کردن معرف شخصیت افراده، جواب دادن معرف شخصیت نیست. مثلا شما اگر که مثلا آقا خانم از آقا میپرسه که نظر شما در مورد ادامه تحصیل همسر آیندتون چیه؟ یه سوال مثلا معمولیه که حالا خانم هایی که مثلا در حال تحصیل هستن عمدتا این رو سراغ میگیرن که آقا من میخوام ادامه تحصیل داشته باشم، اینو باید بپرسم که همسرم نگاهش نسبت به موضوع تحصیل چیه. خب وقتی که به این شکل سوال میپرسه که نظر شما در مورد ادامه تحصیل چیه، پاسخی که میشنم اینه که ما خیلی خوشحال میشیم که مثلا همسرمون مثلا تحصیلات عالی داشته باشن، ما یه افتخاره تحصیلات که همیشه خیلی چیز خوبیه. اما بعدن طرف توی سوالاتش میپرسه ببخشید درستون کی تموم میشد گفتید؟ من احساس میکنم که توی این سوال درسته که این فرد جوابی که داد جوابش این بود که مثلا ما خیلی اهل تحصیل هستیم یا تحصیل کنندگان را دوست داریم، اما سوالی که داره میپرسه انگار جنسش بیشتر به این مربوطه که کی این مزاحم برطرف میشه، کی من دیگه مثلا خیالم راحته که خانومم در اختیار خودم توی منزلمه و جای دیگه مشغله ای نداره، حتی اگه موضوعش تحصیل باشه. یعنی با همین یه سوال برای طرف مقابل میتواند فرد استنباط بکنه که نگاه این آدم ها یا این خانواده نسبت به موضوع تحصیل چیه. در مورد اون سوالی که در مورد اقتصاد عرض کردم، به طرف میگه آقا شما اهل مال و منال و مثلا دنیا و دنیا طلب هستین؟ یا نه خدا نکنه از هفت پشتمون به دور، ما رو چه به مثلا دنیا طلبی. ولی بعد توی سوالاتشون حسرا میگن که اون منزلی که گفتید مثلا توی فلان خیابونه دارید، اون مثلا چند متره؟ مالکیتش مال خودتونه؟ کسی دیگه هم مثلا مشارکت داره؟ نیت فروشش هم دارید؟ ببینید فرد داره سوال میپرسه، اما در سوال شما کاملا میتونی که شخصیتش رو بشناسید که این فرد چه موضوعاتی براش اهمیت داره. لذا موضوع سوال، اهمیت سوال به مراتب از اهمیت جواب بیشتره. یعنی شما به راحتی میتوانید که مثلا اگر طرف مقابل 7 تا سوال از شما پرسید، بر اساس این 7 تا تحلیل بکنید که این فرد یا این خانواده چه مدل خانواده ای هستند. خیلی بهتر از جواب دادن شما میتوانید در سوال پرسیدن شخصیت اونها رو بشناسید. اینها یک تکنیک های اجمالیه برای شناسایی طرف مقابل. اگرچه این نکته رو به عنوان نکته آخر عرض بکنم که واقعیت این است که در فضاهای اجتماعی که ما ها داریم زندگی میکنیم، اعتماد کردن به صرف این سوالها و جوابها خیلی عاقلانه نیست. یعنی در زمانهای زیادی این اتفاق میافتد که افراد در مورد چیزهایی صحبت میکنند که هیچ تعلقی بهش ندارند یا اصلا قبولش ندارند. حالا همین ایامه مثلا هفته حجاب و عفافه، شما بارها دیدین توی تلویزیون که مثلا مصاحبه کننده میره سراغ یه فردی که مثلا حجاب خیلی خوبی هم نداره، ازش میپرسن که نظر شما در مورد حجاب چیه، و شما اگه چشمتون رو هم بگذارید و ندونید که این چه کیه که داره در مورد حجاب این سخنرانی به این خوبی رو میکنه، روایت میگه، بعد مثلا استدلال عقلی میاره در مورد حجاب، احساس میکنید که مثلا یک مثلا طلبه‌ای هستن دارن صحبت میکنن، چشمتون رو باز میکنید اینه که یا علی مثلا این با این ریخته قیافه مثلا ولی در مورد حجاب داره اینجوری صحبت میکنه. نه اینکه عمد داشته باشه برای اینکه خودش رو جور دیگه جلوه بده، نه، یک سری دانسته هایی دارد، یک سری خروجی هایی دارد. دانسته هاش مثلا بهش میگه که خوب بودن اینه، ولی عمل کرده بیرونیش مثلا همون چیزی که شما در ظاهر دارین میبینید. و در جلسات خواستگاری این به صلاح یک چالش جدیه که شما خوب که حرف ها رو رد و بدل کردین، بعدن باید تازه بیان به این تحلیل بکنید که چقدر از این حرف ها سخنرانی بود، چقدرش بیان واقعیات درونی خودش بود. یکی از جاهایی که باید جبران بکنیم جلسات خواستگاری رو موضوع تحقیقات خواستگاریه که دیالا به این جلسه وصال نمیده، انشاءالله جلسه ی آینده آقای دکتر بهش خواهند پرداخت. یعنی وقتی که من خوب طرف مقابلم رو اجمالا شناختمش، حالا باید بیان برم توی تحقیقات و بگردم ببینم این چیزایی که الان خودش میگفت با اون چیزایی که اطرافیان در موردش میگن اینها هم خانه یا هم خان نیست. فرد میگه بله من خیلی آدم مهربونی هستم. حالا برم از دوستاش بپرسم که مثلا ایشون مثلا این مهربونیشو راست میگه یا نه، حتی نه به صورت مستقیم، برم بپرسم که آیا ایشان مهربان است، اوشون بگه بله، من خیالم راحت بشه که خب خودش که میگفت من مهربانم، دوستش هم که میگه من مهربان، ایشون مهربانه، پس حتما درسته. نه، اونجا هم بازم باید تکنیک هایی به خرج بدیم که بتوانیم عمق شخصیت طرف مقابل رو از توی تحقیقات بیرون بکشیم. انشالله که عرایزم تو نفسه باشه کمکی بکنه به دوستان که در جلسات خواستگاری بتونن که از این تکنیک ها برای فهم روحیات طرف مقابلشون استفاده بکنن. من سوالات رو بخونم خودم. فردی به خواستگاری دخترم اومده، از لحاظ ایمان و اخلاق ظاهرن خوبند، ولی در مورد جزئیات کاری ایشون و کاری بودن طرف مقابل اطلاعات کافی نداریم. چگونه وارد موضوع کار و اقتصاد طرف بشیم؟ دخترم میگه پدرم باید کاری بودن و مرد بودن طرف رو محک بزنه. ببینید، اگر که دین رو و مبانی دینیمون رو به عنوان مسیر انتخاب درست زندگی قبول داشته باشیم، امام صادق علیه السلام فرماند که شاغل بودن ملاک نیست. اینکه فردی که وارد منزل شما برای خواستگاری شد شاغل هست یا نه، رئیس کارخونه هست یا نه، کارمند رسمی دولت هست یا نه، این خیلی اهمیت نداره. بلکه اون چیزی که اهمیت داره و شما باید دنبالش بگردید، اگه فرد دارد بهش دختر بدید، اگر که ندارد بهش ندید، غیرت کاره. اگر که فرد مراجعه کرد شاغل هم هست ولی احساس کردید که این غیرت کار نداره، نباید بهش دختر بدید. و برعکس، اگر که مراجعه کرد الان شغلی نداره ولی احساس کردید که این فرد غیرت کار داره، باید بهش دختر بدید. اگر که ملاک فقط موضوع شغل و مثلا کار باشه، این مبنای دینی ماست. مبناش الان هم بخشایش ممکنه برای ما روشن باشه که چرا فرد الان میاد رئیس کارخونه است، حتی اجازه مثلا همین کارخونه بزرگ اصفهان هم هستن، الان هم که میاد بعض مالش هم خیلی خوبه، دو سال بعد اون کارخونه یه مثلا به خیلی کارخانه های تعطیل و ورشکسته مثلا میپیوندد، الان هم کم نداریم دور برمون. حالا اگر که این فرد غیرت کار داشته باشه، خودش رو ملزم به این که حتما در این کارخونه در این پست و مقام باشد نمیبینه، احساس میکنه که من وظیفم تامین معاشه، این شغل نشد این شغل، اینجا نشد پایین تر شد این پایین تر، دونه شأن من مهم نیست، مهم اینه که من الان نفقه خانواده به عهدمه، مسئولیت به عهدمه، برای انجام این مسئولیت به هر روش ممکن با چنگ و دندون وظیفه می کنم کار رو انجام بدم. این کار به واسطه غیرت اشتغال و غیرت کاری به اتفاق می افته. اما اگه این غیرت وجود نداشته باشه، آقا من مثلا رئیس کارخونه بودم، حالا کارخونه خورد زمین، صبر می کنم توی کارخونه دیگه راه بیفته تو برم رئیسش بشم. لذا نکته ای که این خانم بیان کردند نکته درستی است که اون چیزی که باید احراز بشود برای خانواده کاری بودن فرده، نه کار داشتن فرد. پرسیدن که تفاوت فرهنگی در چه صورت قابل چشم پوشیه، در چه مواردی من میتونم مثلا یک اشکالی که مثلا بین ما وجود داره رو ازش عبور بکنم؟ عرض کردم به اولویت های شما برمیگرده. تفاوت فرهنگی هم فقط نگیم، هر گونه تفاوتی رو. یکی از دوستان من به من میگفت که من مادرم به اصطلاح دست پنجه و دست پخته بسیار خوبی داره و در تمام عمرم حتی جایی که قرار بوده من مثلا منزل نباشم، حتی بعضن مثلا دو بعد قضا قرار نبوده خونه باشم، مادرم جلو جلو این دو بعد قضا رو میپزه، مثلا آماده میکنه برای من توی ظرفی میگذاره و به من میده. و آقای صدری من جوری شده که معمولا از غذاهای مثلا جاهای مختلف، حالا چه رستورانی باشه چه مهمانی باشه، لذت نمیبرم، بلکه بعضی جا با خلاصه اذیتم میشم، میریم مهمونی غذایی که پخته شده رو نمیپسندم. وقت این فرد در مورد سوالات خواستگاری در مورد ایمان و صداقت و اخلاق و این حرفا، اینا اولویت های یکش بود. همونجا بهش بیان کردم که ببین داری اشتباه میکنی، زبانن داری میگی ایمان برای من درجه اهمیت اول داره، ولی قضا، پخت قضا برای تو اولویتش بیشتر از ایمانه. و اگر که اینجوره، اولین سوالات تو توی خواستگاری باید ناظر به کدبانو بودن خانوم باشه، نه ایمان داشتن خانوم. لذا تفاوت‌های، حالشون گفته فرهنگی، تفاوت‌های زندگی رو چه شکلی بفهمیم، از کدوم عبور بکنیم، از کدوم عبور نکنیم، از کدوم چشم پوشی بکنیم، از کدوم نکنیم، به خودت برمیگرده. تو اولویتات کدومه؟ تو چه موضوعاتی توی زندگی برات اهمیت زیادی داره؟ اون که اهمیتش زیاده و اولویتش یکه، نباید از مبانیش عبور کنی. اگه احساس کردی که طرف مقابل از این موضوعی که برای شما اولویت اول رو داره نمره 17 میاره، 17 که نمره خیلی خوبیه که از 20، ولی چون که اولویت یک شماست نمره 17 خوب نیست. اگر که واقعا اولویت یکت هست، با نمره 17 نباید قبول بکنی، چه دختر باشه چه پسر باشه. چرا؟ برای اینکه از فردا من با این اولویت یک دارم میخوام زندگی بکنم. شمایی که غذا برات اینقدر اهمیت داره، صبح و ظهر و شب با خانم مثلا میخوای بشینی سر یه سفره. اگر که نظر شما رو در مورد پخت و پز غذا ایشون نتونه تأمین بکنه، روزی 3 تا دعوا برای خودتون و خانواده آیندهتون دارین تدارک میبینید، یه دفعه صبح، یه دفعه ظهر، یه دفعه شب. این حد اقلشه. لذا تأکید بر تأکید، اولویت های شماست که میگوید کدام موضوع رو ازش چشم پوشی بکن، کدامش رو نکن. اولویت های 7 8 متر رو با نمره 12 هم اشکالی نداره قبول کنید، ولی اولویت یکتون رو نه، اولویت دوتون رو نه. آیا تقوا و اخلاق کافیه توی زندگی؟ باز عرض کردم این هم همون جوره. برای بعضی ها ممکنه اخلاق و ایمان خیلی مهم باشه، برای ما و خیلی ها ممکنه که هیچ اهمیتی نداشته باشه. شما باید ببینی که چه چیزی برات اهمیت داره. شما بفرمایید. سلام و رحمت.
بله، خب من پیش از هر چیزی عذرخواهی میکنم از کسانی که نتونستن روی صندلی ها بشینن و به هر حال استقبال خوبی بوده. اینم مسئولیت ما رو سنگین تر میکنه که حرفی که میزنی انشالله حسابی تر باشه. باید چند تا سوالم من میپرسم که یه مقداری صوت متنوع تر
بشه. بله حتما.
البته من در مورد آقای صدری که باشون هم کار بودم اینو بگم که این من واقعیشون با من اجتماعیشون چندان فرقی با هم نداره، همین هستن. و به هر حال میخوام بگیم ارزم به خدمتتون که گفتن یه آقا پسر میان خواستگاری ما خیلی اون چیزی هن که من میخوام. از یه طرفم من با خودم ببینم که خب مثلا من تو این فضای اجتماعی این نقطه ضعف رو دارم و چون طرف خیلی خوبه به خودم میگم خب اینا رو نگم نقطه ضعف اجتماعی، و با خودم هم میگم که با همچین پسر خوبی من تو اجتماع نقطه ضعفمو درست میکنم. پس یعنی با این دو شرط که این پسر از دست نره و شرط دوم این که چی من با این پسر درست میشم، من یک من آرمانی از خودم منهای اون نقطه ضعف ها در پاسخ و سوالات خواستگاری میگم. مجاز است؟
نه. ببینید تو جلسه چند جلسه قبل که خدمتتون بودیم یه نکته رو به عزیزان حاضر عرض کردم که اگر که یک مثلا آقایی رو مثلا به شما معرفی میکنم الان خصوصیاتشو به شما میگم، این آقا در دو مقطع تحصیلی مثلا در دو رشته تحصیلی مقطع دکترا رو مثلا سپری کردن، دارای مدرک دکترا هستن، ورزشکارند، وضع مالیشون خیلی خوبه، قد بلندی دارن، چهره زیبا و گیرایی دارن، نمیدونم خوبه کافیه هم چند تا برای یه خانم دختر مثلا رفتن خواستگاری، به نظر شما برای ایشون مثلا مورد مناسبی هستن یا نیستن؟ آقای سرجی بر اساس این نکاتی که شما گفتین هیچ پاسخی نمیشه داد. بله این نکاتی که شما بیان کردید تک تکش نکات مثبتی بود، ولی آیا این نکات مثبت به این فردی که رفتن براش خواستگاری میخوره یا نمیخوره باید بریم بررسی بکنیم. مگه هر خوبی مال هر کسیه؟ باید این خوبی ها یک سری اگه خوبی ها این طرف باشه باید این طرف هم یک پذیرنده وجود داشته باشه که اونا به هم دیگه بخورند. اینجوری نیست که اگر یه نفر با تمام خوبی ها وارد یه خونه ای شد ما بگیم خب پس چون که همه چیزاش مثبته پس حتما مثلا ازدواج موفقیه. نه. یه مثال به روز تری بزنم، یک عزیزی بود که شغل مکانیکی داشتند، حالا البته ایشون مثلا فوق دیپلم داشت و دانشجوی لیسانس هم بود ولی شغلش مکانیک بود. چند تا جلسه خواستگاری رفت و نهایتاً حالا یه اتفاقی افتاد، یه جلسه خواستگاری منزله یه خانم دکتری مشرف شدند و بعدم اتفاقاً این ازدواج سر گرفت، یک خانم پزشک با یک آقای مکانیک با هم دیگه ازدواج کردند. تو وهله اولم خیلی خوب نشون میداد، خب بله برای پسرم که خیلی خوب بود، مثلا به قول خودش میگفت هر جا میرفتیم مثلا میگفتن شما کی هستیم، گفت که من شوهر خانم دکتر فلانی ام، به جون که اسم خودش رو مثلا بگه به واسطه خانومش خودش رو معرفی میکرد. تازه علا قولی خودش میگفت تو کل فامیلی ما بیشتری مثلا مدرک تحصیلی فوق مثلا لیسانس بود، ما مثلا دکتر اصلا تو فامیلمون نداشتیم. من دیگه خیلی مثلا خوش به حالم شده بود که با یه خانم دکتر ازدواج کرده بودم. چند ماه از ازدواج گذشته بود این آقا پسرم اومد بهم میگفت که من مثلا میرم منزل، حالا از صبح تا عصر مثلا مشغول کار بودم، خسته کوفته، میخوام برم منزل مثلا استراحتی بکنم. خانمم تماس میگه که مثلا بیمارستان زنگ زدن که مثلا یه عمل جراحی فوری، بلند میشه مثلا میره بیمارستان تا ساعت 4 صبح مثلا تو اتاق عمله، 4 صبح میاد خونه، من خوابم مثلا دوشونم میگیره میخوابه، ایشون هنوز خوابه، من بلند میشم میرم سر کار. روز اول میگم اشکال نداره، روز دوم میگم اشکال نداره، روز پنجم میگم اشکال نداره. یه چند وقتی که گذشت آقای سرجی ما اصلا زندگی نداریم، عمل جراحی هم نداشته باشد مطالعه داره، میام خونه مثلا میگه که من فردا مثلا نمیدونم رساله دکترای فلانی مثلا من مثلا استاد داور هستم باید مثلا بشنم پایان‌نامه‌ش رو مطالعه بکنم، 6 ساعت 7 ساعت میره تو اتاق تک و تنها میشینه مطالعه میکنه. روز اول که خیلی خوشحال بودی، خوش به حالت شده بود که مثلا با شغل، نمیخوام بگم شغل مکانیکی کمه، با عرضم اینه که وقتی همخوان نباشه اینجوریه. تو به خاطر شغلت، به خاطر مثلا تحصیلاتت افق فکرید یک جاییه، اوشون به خاطر نوع تحصیلاتش یه افق دیگری رو دارد. حالا فکر کنی که اون خانم هم دکتر باشه، هم خیلی زیبا باشه، هم خیلی پول دار باشه، ولی به درد تو نمیخوره. برای اینکه تو یک دنبال یه چیزی میگردی، اون دنبال یه چیز دیگه ای داره میگرده. در صورتی که توی زندگی قراره همگرایی اتفاق بیفته، دو تای دون دنبال یه چیز برید. اصلا همسر به این معنی است که دو تایمون یک نقطه مشترک رو انتخاب بکنیم، یک هدف مشترک رو بگذاریم وسط و حالا دو نفری تلاش بکنیم که به اون نقطه برسیم. حالا اگه که قرار باشد من از این طرف تلاش بکنم، اوشون از اون طرف تلاش بکنه، این اصلا زندگی مشترک نمیشه. لذا نه، قاعدتا توصیه نمیشود.
یک سوال پرسیدن، من جواب بدم خودم. گفتن ملاک های اصلی رو از نظر دین و عرف بیان کنید. ببینید این مربوط میشه به جلسات پیش که ملاک ها چی بودن. الان آقای صدری دارن میگن که تکنیک های تشخیص این که این ملاک ها تو طرف مقابل واقعا هست یا نیست، اینا دارن بحث میکنن، نه اینکه خود این ملاک ها هست یا نیست. آقای صدری ببینید یه تناقض هایی تو شخصیت های همه ما هست. مثلا ما وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم تو کشف طرف، ببینیم خیلی عجیبه. مثلا یه مثالش عرض کنم، یه وقت میریم مثلا برمیخوریم به یه طلبه ای، بعد نه کاشف به عمل بود این طلبه مثلا تارا گیتار هم میزنه. خب این در قامت ذهنی ما اصلا حل نشده است. آیا من میتونم این پارادوکس رو بردارم و جلوی چشمم قرار بدم و بگم این مثلا آدم متناقضه، این یک دم دم؟ یعنی خیلی از مفاهیمی که جمع دو چیز نقیزی که ممکنه تو وجود همه ما ها باشه، این دو تا رو با هم میبینیم تو طرف و چون این قابل هضم نیست برای خودمون، اون پرونده ای طرف رو میبندیم. این رفتار من دیدم خب خیلی ها میکنن. خب مثلا شما فرض کنید یه آدمی که خیلی از نظر مذهبی و فعالیت های حتی سیاسی رتبه خوب اجتماعی عرفی داره، ولی مثلا این آدم سیگار هم میکشه، مثلا دیدیم تو آدم هایی میشه. و ما این دو تا رو کنار هم قرار میدیم، مثلا دو چاره یه عدم تحلیلی میشه. چکار کنیم پرونده طرف رو ببندیم؟
نه، پرونده باز بسته نمیشه، ولی باز به این موضوع برمیگرده که من اون موضوع مثلا دومی که احساس میکردم تناقضه، اون هم برای من تناقض و مثلا جزوه صدهای ازدواج من تلقی میشه یا نه. یعنی مثلا تو که اشاره کردن، مثلا فرد یه استاد دانشگاهه، به لحاظ شخصیت اجتماعی خیلی مقبوله، همه بهش مثلا احترام میگذارن، اما این فرد مثلا عصبانی مزاجم هست و من احساس مثلا وقتی که یه نفر ایشونو میدید احساس نمیکرد که ایشون آدم مثلا تندخوییه، ولی الان که من وارد شدم احساس باش صحبت کردم تحقیق کردم، احساس میکنم آدم عصبانیه. یا مثلا همین سیگاری که مثلا اشاره کردن، خب این بستگی به این داره که من با اون عصبانیت میتونم کنار بیام یا نه. یعنی اون قسمت مثبت شخصیت خوبش، یعنی یه نمره مثبت میذارم تو پروندهش، اما این طرف تو قسمت منفیه باید ببینم که چقدر درجه اهمیتش برای من زیاده. اگه موضوع سیگار جوریه که من به هیچ عنوان نمیتوانم باش کنار بیام، یعنی پس این میشه دیگه موضوع اولویت داره مهم. حالا که اولویت قطعی و مثلا رتبه داره شما شد و شما نمیتوانی سیگاری ها رو تحمل بکنی، حالا این طرف اگه که 55 تا مثلا مثبت هم براش گذاشتین، قاعدتا باید جواب منفی باشه. یعنی سیگاری بودنش هیچ ربطی به این که مثلا 50 تا نقطه مثبت داره اصلا نداره. برای کی؟ برای شمایی که این موضوع برات قابل تحمل نیست. اما یا وقتی میگم نه، من از سیگاری خوشم نمیاد، ولی بابا من تو خونه سیگار میکشه، ما مثلا دیگه با بوش عادت کردیم، با زندگی باش عادت کردیم، دلم نمیخواد، دوست ندارم، اما حالا دیگه نگاه میکنم ببینم که مثبتاش چه شکلیه. اگه مثبتاش قابل توجه باشه بهش بله میگم، اگه مثبتاش کمتر باشه نه. رضا باز این به خود افراد برمیگرده، نمیشه نسخه براش پیچید که بگیم آری یا نه.
سوالات خیلی مختلفه فرسته، عمدتاً هم من سوالات رو بخوام تجزیه تحلیل کنم روی بحث ملاکه. مثلا پرسیدن به معیار جسه چه وزنی بدی، به معیار عرضم به خدمتتون اینی که من اهل ادبیاتم، طرف مقابلم اهل ادبیات باید باشه یا نباشه، چه نمره‌ای بدین؟ عرضم به خدمتون گفتن به معیار اینکه طرف میخواد رو درآمده دختر خانم حساب باز کنه یا نه حساب باز نکنه چه نمره‌ای بدیم، نمیدونم حالا اینا رو
همش ناظر به همین نکته است که عرض کردم. یعنی عزیزان این رو برای خانواده ها عرض بکنم که توی جلسات خواستگاری در طول فرایند خواستگاری خانواده باید حد اکثر تلاش خودش رو بکنه که ببینه معیارهای فرزندش چیه و برای تشخیص معیارهای فرزندش بره خواستگاری، نه برای تشخیص معیارهای خودشون. یعنی حتی میتوانند که معیارهای یک مثلا آقا پسری با مثلا پدر و مادرشون کاملا متفاوت باشه. من مادرم رو مثلا میفرستم بره تحقیق، ولی بعد احساس میکنم تو این تحقیقشون بیشتر دنبال ذهنیات خودش بود نه ذهنیاتی که من دنبالش بودم. این نکته به این معناست که تمام این سوالات در مورد تک تک اعضایی که اینجا نشستن پاسخش میتونه متفاوت باشه. یعنی نفر اول در مورد مثلا جسته جوابش مثلا اینه که نه اشکالی ندارد، در مورد نفر دوم باید بگیم که اصلا به هیچ عنوان خیلی هم اشکال داره، بر نفر سوم بگیم که بینا بینه، بر نفر چهارم مثلا بگیم که مثلا 37 داده. چرا؟ برای اینکه اینا همش به خود شما برمیگرده. یعنی اون فردی که دارد انتخاب میکند باید ببینه که در مورد تک تک این پارامترها نظرش چیه. در مورد جسته ما همین مثلا دو سه هفته پیش یه مراسم خواستگاری بود، حالا به منم گفته بودن که مثلا شما بیاین حالا کمک ما تو جلسه مثلا سوم خواستگاری. رفتیم اونجا دیدیم که مادر داماد هی اصرار میکنه که یه نقطه ضعفی رو در مورد پسر خودش بیان میکنه و میگه که ایشون خیلی لاغره، با شما مثلا مشکلی باش ندارین؟ بعد ما گفتیم خب آخه لاغره که خب ما که داریم میبینیم که مثلا آخه لاغری که مثلا مثل خصوصیات نیست که مثلا پنهان باشه جسمشه، خب همون داریم میبینیم نه اشکال نداره. دوباره مثلا یه نیم ساعت بعد سه ربع بعد دوباره اشاره میکنه منو دائما به این عروس خانمم قبلا هم تلفنی گفتم خوب فکر رو تو بکن ایشون خیلی لاغره. و بعد من تو ذهنم جا شد که نکنه ایشون یه مریضی مثلا داره و این مادر هی داره مثلا یه جوری میخواد مستقیم اشاره نکنه، میخواد تلویحا مثلا بگه که مثلا ایشون مثلا تیروئید داره مثلا مشکل جسمی داره. مجبور شدم که تصریح بکنم که ببخشید خب شما مثلا اینقدر این موضوع اصرار میکنید مثلا دلیلتون چیه؟ خب این موضوع که مثلا دو سه بارم پرسیدید و مثلا جوابش هم شنیدین. بعد مادر گفت که آخه راستیاتش من خودم از آدم لاغر خوشم نمیاد. بعد من خاطر گفتم خب یه وقت عروسم هم خوشش نمیاد. خب آخه چه ربطی داره؟ شما الان درسته مادر مثلا داماد هستی، ولی الان باید در قامت داماد سوال بپرسی یا پیگیری بکنی، نه ذهنیات خودت رو منتقل بکنی. این حرف رو که این مثالی که زدم به این معناست که اون که مادر و دختر هستند همگرایی ندارند که دوتایشون دنبال یه چیزی بگردن. حالا این که من که مثلا من ممکنه شنم مشاور باشد، شما ممکنه سوال کننده، شما با اون سوال کنند از من پرسه آی صدری به نظر شما مثلا موضوع مثلا این که حالا مثلا طرف جستش بزرگه مثلا خوبه یا بده، من چه جوابی بدم؟ شما باید ببینی که مثلا با جثه های بزرگ مثلا ارتباط بهتری میتونی برقرار بکنی، مثلا احساس آرامش میکنی، یا مثلا با جثه های ریز یا مثلا متوسط. اینا همش عزیزان موضوعاتیه که خود فردی که دارد انتخاب میکنه، نه حتی پدر و مادرش، خود فردی که باید انتخاب بکنه که این رو من میپسندم یا نمیپسندم.
پرسیدن اینی که من خودم شک دارم آدم صادقیم، چطور بیشترم تو جلسه خواستگاری کشف کنم که طرف صادقیه؟
دو تا نکته وجود داره. یکی این که حتی شک دارم صادقم، چون که یا صداقت هست یا صداقت نیست، و وقتی که شما شک داری که صادقین پس یعنی که صادق نیستین دیگه. نکته یه اولش این است که وقتی که من عرض میکنم که این موضوع با اهمیتیه، هم براش دعا و ثنا بخونید، هم براش نذر و نیاز بکنید، هم براش تلاش جدی بکنید که اهل صداقت بشوید. نه به خاطر فقط ازدواج، به خاطر بنده خدا بودنتون بدانید که صداقت مثلا رتبه زیادی دارد و بسیار مهمه توی زندگی هم دنیایی و آخرتیتون، و لذا بروید و صادق بشوید. این نکته اول. اما اینکه چه شکلی تو طرف مقابلم این صداقت رو احراز بکنم، یه اشاراتی بهشون عرض کردم که فرد مثلا وقتی که بهش میگین که خب در مورد خودت مثلا صحبت بکن، یا 5 تا سوال ازش میپرسید مثلا خودش رو تبیین میکنه، بعدن توی سوالات حالا یا انحرافی یا سوالات موازی و یا بعضن توی تحقیقات باید برید ببینید که آیا مثلا کسانی هم که ایشون رو میشناسن همین حرفا رو میزنند یا نه. شما مثلا به طرف میگین که تو چه زمینه‌هایی شما عصبانی میشید، چه موضوعاتی شما رو عصبانی میکنه، میشون یه ذره فکر کنم میگه نه من اصلا کلا خیلی اهل عصبانیت نیستم. بعد توی تحقیقات میرین از دوستانش پرسین که ایشون مثلا کی یا عصبانی میشن، میگه خب مثلا گاهی وقتی که کیفشو برمی‌دارن عصبانی میشه، با مادرش معمولا مشکل داره، مثلا سعی لباس پوشیدن معمولا تو جلسات و اینا مثلا خیلی با مادرش کوتاه مثلا همگرا نیستن. 3 تا 4 تا 5 تا موضوعات رو بیان میکنه که ما از ایشون عصبانیت دیده ایم. خب این میشه برای من یک سوال حداقل که تو جلسه خواستگاری دوم در مورد این چند تا مصداقی که بیان شد از این خانم دختر بپرسم که مثلا شما موقعی که میخواین برید خواستگاری میخواین این لباس رو بپوشین، مادرتون میگه این لباس رو بپوشین، شما اینجا چه برخوردی نشون میدین؟ اگه طرف دور گفت خب نه خب مادر جاشون مثلا ارزشمنده، هر چی بگن من مثلا میگم چشم، خب من احساس میکنم که خب با یه تناقضی مواجه شدم، دوستش میگفت که ایشون با مادرش مشکل داره، خودش میگه من هیچ مشکلی ندارم. دوباره باید بیام بیرون مثلا حالا تو تحقیقات بعدی از دوستای دیگه دوباره روی موضوع تاکید بکنم، اگه به نتیجه قطعی رسیدم که نه ایشون داره مثلا یه جور دیگه بیان میکنه، تناقضش رو به دست آوردم و بعد ازش عبور بکنم.
سوال هست خود من جواب بدم؟ میگه به خواستگاری دختر خانوم رفتم، بعد از چند جلسه رفت و آمد بنا به خواست دختر خانوم به مشاوره ازدواج رفتیم و مشاوره گفتن که شماها شباهت ها و خصلت ها و تیپ شخصیتی بسیار شبیه به هم دارید و چون در زندگی به موازات هم عمل میکنید نه مکمل هم، به درد هم نمیخورید، نظر شما چیست؟ من یه مثال براتون بزنم، فرض کنید یکی تیپ شخصیتیش بسیار مدیره، یه دختر خانومی هم میخواد بگیره که تیپ شخصیتیش مدیره، به نظر شما این دوتا تیپ شخصیت شبیه همزیری سقف این روش بکنید؟ مورد سوالی که میخواستم از شما بپرسم اینه که آقای صدری، یه موقعیه دل آدم گواه نیست، مثلا شما فرض کنید پرسیدن طرف پدر مادرش مرده، خواهر مادر نداره، نمیدونم چی نداره، من دلم میخواد بالاخره خانواده دار بشه، همسرم بریم پدر مادری نمیدونم به نوائیدی بدن، برادر خواهرش رو نشون بدیم تو جامعه، نداره بنده خدا، حالا یتیم بوده هرچی بوده، اومده خواستگاری ما، تمام خصلتایی هم که ما میخواستیم طرف داره، نظر اسلام هم مشخصه، شما باید بله بگیم به این شخص، یعنی خدا پیغمبریش هیچ مشکل نداره از نظر ما، همه مسائل اوکیه، اما دلم گواه یا من خونواده میخوام، خونواده همسر میخوام، پسر باید کسو کار داشته باشه، دل از این ور، حرف الهی از این ور، اینجا رو باید چیکار کنیم؟
ببینید خیلی خونواده ها به این مدل مسیرهای دوگانه میرسن و بعدم توش گیر میکنن، علتش اینه که این مسیر توی قدمهای اول منطقی برداشته نمیشه، هرچی جلوتر میره تعداد گیرهاش زیادتر میشه. اگر که من اساساً خانواده، مثلا فردی که خانواده مثلا ندارد، مثلا با همین تحلیل یا کم جمعیت هستند یا مثلا نفوت کردن، مثلا فلان
مهاجرن
بر من نمیپسندم، اصلا ادامه دادن جلسه خواستگاری موضوعیت نداره. اصلا خب تو که نمیخواستی برای چی رفتی مثلا که ببینی خوب است یا بد است؟ تو فکر کن همه چی داشت عالی، نمرش مثلا 20 19 هم نه 20، ولی من با اون قسمت اولش مشکل دارم. خب مشکل داری، نباید گام بعدی رو برداری، مگه از تو مثلا پنهان کرده بود؟ مثلا نمیدونستی که مثلا این فرد مثلا تک فرزنده است مثلا، ولی من دلم میخواد که بچه هم مثلا منم خاله و دایی و عمو هم داشته باشن. اگه برات خیلی اهمیت داشته است نباید ادامه میدادی، حالا که پس ادامه دادی این به این معناست که این موضوع اینقدر را برای شما اهمیت نداره، کاری به خدا و پیغمبرم نداره، چه خدا و پیغمبر گفته باشند آری چه نه، شما گفته ای آری، مشکلی من ندارم. ولی متاسفانه این اتفاق زیاد میفته که آدم ها مثلا توی مراحلی پیش میرن، موقع تصمیم گیری برمیگردن رو پارامترهای قبلی که من رو این نکته مثلا اینکه مثلا باباش مثلا مثلا نمیدونم یه سابقه زندان داره، مثلا الان جلسه یه شیشم خواستگاریه، تو جلسه اول هم میدونستیم باباشون مثلا به هر دلیلی مثلا زندانی هم بودن، تو جلسه یه شیشم میگه که من هنوز نتونستم رو با خودم حلاجی کنم. خب نتونستی حلاجی کنی، چرا مثلا بعد از جلسه دوم که متوجه شدی جلسه سوم رو برگزار کردی؟ چرا جلسه چهارم رو برگزار کردی؟ اینها به این معنی بوده که شما این موضوع برات اهمیتی ندارد. و خب واقعیتش هم اینه که پاسخ خیلی منطقی نمیشه دیگه همچین جایی، یعنی منطقی به معنای استدلالی نمیشود داد.
اصلا این بحث رو مطرح کردیم که اگر فلان فاکتور از همون اول نبود، خب این رو بذاریم کنار. مثلا
به شرطی که اولویته،
اولویت داشته، مثلا اولویت داره برای ما که خانواده طرف پدر مادرش مثلا تحصیلات قابل توجهی داشته باشن، خب این از همون اول با همون تلفن اول قابل کشفه و ما اینو اگر نپسندیم میذاریم کنار. خب چون میدونیم تحصیلات پدر و مادرم دیگه قابل کم و زیاد شدن اینها نیست، اما یه مسائل هست که در طول مسیر بر ما چیز جدیدی کشف میشود. مثلا شما میرید میپرسید که آقا اختلاف دختر و پسر چند ساله، میگن 7-8 سال 10 سال، طرف میگه زیاده، بعد ما بهش میگیم که برو تو دل کار، یه وقت اصلا کاشف به عمل میاد که این دختر خانم از نظر عقلی 3-4 سال هم از تو بیشتره. خب یعنی میخوام بگم که یک سری از مسائل هست که تو جلسه اول و پشت تلفن و تحقیقات اول سریع میشه گذاشت کنار، ولی یک مسائلی مثل همین اختلاف سن در طی مسیر ما به کشفای جدید میرسیم. و مثلا مسئله مثل اختلاف سنو به نظر من نباید اونقدر وزن بهش داد که همون اول کار صورت مسئله رو پاک کنیم، چون ما نمیدونیم واقعا سن عقلی و سن اجتماعی طرف مقابل چقدره.
درست. ببینید این موضوع هم باز به تک تک آدم ها، یعنی متناسب با آدم ها و متناسب با اولویت هاشون متفاوته. بله موضوع سن یک نرمی دارد که مثلا در سنین کم اگر که ازدواج اتفاق بیفته، سنین کم که دارم میگم مثلا دخترهای مثلا بین مثلا 17 تا مثلا 20 21 سال و پسرهای مثلا بین 20 تا مثلا 23-24 سال، منطقی است که مثلا 3-4 سال اختلاف سن داشته باشن، که البته اینم استدلال عقلی پشتش وجود داره. و همینجا تو پرانتز عرض بکنم که این اختلاف سن منطقی 3-4 ساله از بالای 25-6 سال سن بگذره دیگه خیلی اینقدر اهمیت نداره. یعنی مثلا خیلی از خانواده ها مثلا طرف اومده میگه آقا مثلا من پسرم 30 سالشه، مثلا خانم دخترم مثلا 27 سالشونه، 24 سالشونه، 25 سالشونه، اینا مثلا اختلاف سنشون زیاد نیست. اون نه بابا، اینا اصلا هم سنم که باشن دیگه، الان تو این مقطع سنی خیلی اختلاف وجود نداره و تو همه زمیناش توصیه میشود. اختلاف سن اصلا ملاک محسوب نمیشه تو سن بالای ازدواج. اما
دهه 60 حالا
بله بله مثلا دهه 60 حالا یه جوری کم کم دهه 70 هم بله دهه 60 دقیقاً همین جوره. ولی نکته اینه که اختلاف سن یک سری مباحث روانشناسی دارد، همینو که آیه فروزبخش عزیز اشاره کردن که معمولا عقل مثلا معاش خانم ها مثلا چند سال بزرگتر است نسبت به سن خودشون به نسبت آقایان، اما این تنها اختلاف در موضوع اختلاف سنی نیست. موضوع فرزنددار شدن و فرزند آوری هم یکی از موضوعاته، یعنی وضعیت جسمی طرف هم تو بحث سن و سالش اهمیت داره. شادابیه مثلا و مثلا حالا تراوت پوست و مثلا ظاهر طرف باز تو این سن مثلا اهمیت داره، که اینها ناز به مسائل فکری و روانشناختی و این حرفا نیست. لذا باز به خود افراد برمیگرده که بله شاید تو وهله اول من بگم که اگر اختلاف سنم زیاد هست شما یه ورودی پیدا بکن، بلاک‌های طرف رو ببین، اگر خیلی خوب بود میشود از سن هم عبور کرد، ولی این توصیه منه. ممکنه خود فرد بگه نه موضوع سن مثلا تا برای من خیلی اهمیت داره، مثلا به چند دلیل که مثلا عرض کردم، موضوع فرزند آوری مثلا برای خانم ها یکی از موضوعات مثلا جدیه، یعنی الان که متاسفانه مثلا آمار سنای ازدواج داره افزایش پیدا میکنه، متاسفانه یکی از محدودیت هایی که وجود داره موضوع مثلا سن باروری خانم هاست. طرف میگه که خب من مثلا الان مثلا خودم 34 سالمه دارم ازدواج میکنم، خانمم هم 32 سالشه، مثلا ایشون به لحاظ مثلا علم پزشکی کلا مثلا 6 7 سال مثلا دیگه تا 6 7 سال دیگر میتواند که سن باروری ایشون هست به صورت منطقی و نرمال، و این میزان مثلا میزان اندکیه. اصلا من کاری نه به تحصیلات دارم، نه به مثلا بحث روانشناسی دارم، نه هیچی. این موضوع برای من خیلی اهمیت داره. و یا برعکس، یا خودم میگم نه اصلا این موضوع اصلا برام اهمیتی. یعنی این هم باز به خود افراد برمیگرده که این اختلاف سن رو چقدر براش اهمیت قائلن. به توصیه ما نیست. بله یه نفر به من مراجعه کنه بگه دای سرجی برای مثلا اولویت های ذهنی خود شما برای ازدواجشون چی بوده، من میگم اصلا موضوع سن برام اهمیت مثلا نداشته. کما که مثلا من همسرم با خودم هم سن هستن، فقط یه 2 ماه با هم اختلاف سن داریم. ولی خب مثلا ممکنه بود همون موقع یه نفر به من بگه که خب آقای سرجی مثلا خود شما که مثلا این کار هستین همه جا دارین میگین که 3-4 سال منطقی اختلاف سن، پس چرا اختلاف سن رعایت نکردین؟ من خب برای من خیلی اهمیت نداشت، موضوعات دیگه برای من مهمتر بود. یه سوال هم باز اینجا عزیزی باز به خود من نوشتن که اینا از این بابت میگم که توسلی داشته باشیم، مثلا یه جلسه عزاداری چیزی. پسری هستم 30 ساله، هنوز معیارای اصلی مشخص نیست، خودم نمیدونم چی میخوام، تکلیفم با خودم مشخص نیست، بفرمایید معیارای اصلی چیه؟ خب اگه هنوز معیارتون مشخص نشده بین 30 تا مثلا نمیدونم 70 سالی که الان عمر ما هست خیلی دیگه زیاد باقی نمونده، 40 سال دیگه به همین منوال طی بکنید کار تمومه. ملاک که آفریدنی نیست. آقا من از نیم رو خوشم میاد، شما مثلا اصلا حاضر نیستی بوشو مثلا بشنوی. حالا من بیام چه ملاکی به شما بدم مثلا بگم این مصداق مثلا یا این ملاک برای زندگیت خوبه؟ من بگم اخلاق خیلی خوبه، مثلا شما خودتون نه پول به نظرم خیلی بهتره. ولی اصل این که مثلا البته میگم این که گفتم به عنوان توسل عرض بکنم، این که توهین به عزیز بزرگ بارمون نشه، این نویدو به ایشون بدم که ایشون تنها نیستن. متاسفانه فضایی که الان جوانان ما دارن طی میکنن بخش زیادشون پیرامون همینه. حالا ایشون صادقانه پرسیده، خیلی از عزیزان مثلا صادقانه اینو بیان نمیکنند. واقعیت این است که بخش زیادی از جامعه هنوز با خودش معلوم نیست که چند چنده. باش منی صحبت میکنی مثلا یه سری ملاکایی رو مثلا بهش میدی که مثلا آقا این ملاکای خوبیه، فرد از من جدا میشه میره مثلا با خواهرش میشینه صحبت میکنه، خواهرش میشینه میگه نه این موضوع مثلا پول دار بودن اینا خیلی اهمیت داره، میگه راست میگه حق با شماست، و هم در موضوع مثلا پول دار یا میاد مثلا میذارد اولویت 1. باز همینه، باز اگر این باشه من نمیگم اشکال داره، واقعیت آقا من پول برام خیلی اهمیت داره اشکال نداره، پس برو دنبال خود ما این پول دار مثلا. اشکالش اینه که تو مشاوره بعدی با یه نفر سوم اون فرد میاد میگه آقا نه زیبایی از همه اینا مهمتره. من از طرف میگه خب آره اینا مهمه، زیبایی رو میاد میذاره اول، و به این معناست که با هر کسی صحبت میکنه، مشورت میکنه، مطالعه میکنه، دائما این اولویت ها داره پایین و بالا میشه. این به این معناست که ایشون هنوز به اولویت نرسیده است. و سخت به اولویت رسیدن نه، اما تأمل میخواد. یعنی این که در دین اسلام داریم که خلاصه هر روز به خودتون برسید، هر روز برای خودتون محاسبه داشته باشید، یکی از بخش خروج یه محاسبه همینه که من ببینم من چی کارم، من با چه چیزایی خوشحال میشم، با چه چیزایی ناراحت میشم، چه چیزی برای من اولویت 1، چه چیز اولویت مثلا 5. و واقعا باید تو این زمینه به جوانان کمک کرد که بتونن به این پارامترها دست پیدا بکنن، بتونن به خودشناسی برسن، چون اگه خودشون شناختن شاید بتونن طرف مقابل رو بشناسن، اگه خودشون نشناخته باشه که اصلا تکلیف مشخصه.
یه سوال دیگه هست که گفتن که خواستگاری اومدن و اختلاف سیاسی بود و خلاصه بحث و جدلی شده در همون جلسه خواستگاری سر مسائل سیاسی. بریم اجازه بدین آقای سعد، چون من خودم هم رسانه داشتم، عضو حزب هستم، مقاله‌ای نوشتم در 10 بند که زن باید سیاسی باشد و خطاب به همسرم نوشتم. بالاخره نویسنده سیاسی هستم والا.
بله.
اینو من جواب بدم. اولا اگر این بحث و جدل جلسه اول بوده که وای بر شما. یعنی اصلا حتی اگر سیاست جزء معیارهای شما باشه چه جای بحث در جلسه اول. ثانیاً من معمولاً خانم هایی که سوال سیاسی بپرسم خیلی دوست دارم ازشون بپرسم شما کجای سیاستید که سوال معیار سیاسی دارید. این یه مسئله. مسئله دیگرم این که در زمینه این مسائل سیاسی چون خودی سیاسی بینیم هم دارن عوض میشن، ما هم عوض میشیم. من خودم سال 89 ازدواج کردم، الان تعابیر سیاسی نگاه سیاسی مثل 89 نیست. چون اینکه بزرگان سیاسی شهری هم که من الان ازشون درس سیاست گرفتم مثل دهه 70 فکر نمی کنن. خب پس در سیاست خیلی تغییر وجود داره. چون اینکه بزرگان جناحی سیاسی ما هم دارن تغییر میکنن، یک جور نگاه نمی کنن. پس چرا ما حالا برای یه امری که اینقدر متغیره و خودمون هم در حال تغییریم و سردسته هاش هم در حال تغییرن، بیایم رو گزاره هایی پافشاری بکنیم توی جلسات اول دوم سومه خواستگاری که قرار یه زندگی ثابت رو پیش بگیره؟ البته البته اگر یه کسی بیاد به من بگی که چرا من در یک جلسه خواستگاری سوال و جواب سیاسی کردم در حالی که اون دختر رئیس کل جامعه اسلامیه کل کشور بود، من با ایشون وارد این دیالوگ شدم که البته اون هم بسیار اشتباه کردم چون اون دیالوگ در مورد مسئله سیاسی من از خیلی از پرسش ها یه اساسی در مورد مثل تشابه خانواده و تشابه شخصیتی اصلا دور کرد، اون هم اشتباه کردم. ولی باز اون یه موضوعیتی داشت چون اون سیاسی بود. یه موقع در من میگم خیلی از کسانی که بعضی سیاست اصلا کجای زندگی شماست اصلا محل این بحث میشه، یه مقداری مسائل رو. البته من کسی هستم که قائل به اینم که زن باید سیاسی بشه، حالا چون اصلا متنم براش نوشتم، ولی فعل واقع این چیزی که ما داریم میبینیم اصلا خیلی نیاز نیستم وارد این بحثم رو بشیم و خیلی اصلا توی قصه نیست.
من این تکمیل رو هم عرض بکنم که حالا نه فقط موضوعات سیاسی بلکه موضوعات مثلا فرهنگی، موضوعات اقتصادی، همه موضوعات، یعنی جنس موضوعات هم باز بستگی به آدم ها داره و میزان ورود افراد میتواند تعیین کننده باشه. مثالشو بگم، مثلا همین موضوع سیاسی، اگر که من مثلا میخوام وارد این خانواده میشم که من خودم اصلا آدم سیاسی نیستم، ولی اون خانواده اصلا با عنوان شاخص های سیاسی شناخته میشوند یا فعالیت های سیاسیشون خیلی زیاده، توی این موارد فقط تشخیص اصول حاکم بر حرکات سیاسیشون پرسیده بشود لازم است اتفاقا، ولی جزئیات آقا مثلا شما راستی هستین چپی هستین توی مثلا طیف این راستی یافتن اینا میپسندید این فلان فردا میپسندید یا نمیپسندید، اینا جزئیاتی است که اصلا همونطور که میفرمایید اصلا محلی از اعراب نداره. اما من توی به اصطلاح دوستی داشتیم با من اومد مشورتی کردن که ما مثلا یه خانواده‌ای هستیم که حتی خیلی انقلابی نیستیم، ولی وارد یه خانواده شدیم که اینا همین دختر خانم که رفتیم مثلا خواستگاریشون، ایشون به شدت از آدم های فعال سیاسیه. خب ما مثلا با ایشون مثلا میتوانیم تفاهم داشته باشیم یا نه؟ خب ببینید نکتهش اینه که من میگم میخواب همینجا عرض کردم که سیاسیشو بذارید کنار، بگین که مثلا ایشون یه فعال فرهنگیه، مداهه. خوبه بزنید راحت تر بگم، رفتیم توی خونه ای آقا پسر مثلا مداهند. خب مداه یک ظاهری دارد که خب آقا مثلا این همه شهریشون رو میشناسن، آدم اجتماعیه، مثلا هر جا میره مثلا مورد احترام دیگرانه، بله این نقطه قوت ها رو دارد. اما یه پشت پردم نه یه موضوع دیگری هم هست که اون هم کم رنگ نیست اصلا، و اون این که شما وقت فردا که با ایشون ازدواج کردین هیچ شب عیدی این آقای مد خدمت شما نیستند، هر هیچ شب عزایی 10 شب عاشورایی که شما تمام مثلا ایام عمرتون 10 شب مثلا هر شب روزه می‌رفتین و الانم احساستونه که مثلا از سال آینده که من ازدواج کردم دیگه با شوهرم میرم روزه، دیگه ایشون دنبال شما نیستند. نمیدونم هر مثلا صبح های جمعه که مثلا دلتون میخواد مثلا دیگه ایشون روز جمعه که تعطیله تمامه مثلا فرشته ها مثلا نمیدونم تعطیلن همه هستن، ایشون صبح سحر باید بنشن برن دعا نوت به مثلا بخونن، درست؟ حالا این خوبه یا بده؟ چی میخواین چه جواب میخواین بدین؟ خوبه یا بده؟ شما اینا رو خوب میدونی یا بد میدونی؟ ببین اینها واقعیاتیست که حالا شما باید ببینی که با اینها میتونی کنار بیای یا نمیتونی کنار بیای. من موضوع مدح را اشاره کردم که همه شما مثلا میفهمید که مثلا مشغله و دغدغه‌ای که مثلا فرد مدح داره و یا خانوادش دارن مثلا دقیقاً چیه. یکی از دوستای ما مثلا مدح مثلا دو قلو هم مثلا خدا بهشون داد و خانومش بنده خدات همیشه اینجوریه که میگه من هر وقت میخوام از خونه برم بیرون رو باید زمزم یا داداشم بیاد دنبالم یا بابام بیاد دنبالم یا مثلا نمیدونم ما هیچ عیدی نداریم، هیچ تعطیلاتی نداریم، هیچ مثلا همون موقع که همه مثلا سرشون خلوت است مسلمان اتفاقا شلوغ تره وسط هفته هم که مثلا همه سرشون شلوغ است ما شلوغی خودمون رو داریم، من بدبخت و بیچاره شدم. خب آخه مدح که روز اول گفت من مدح هم که شما فقط اینو دیدی که چه خوب همه ایشون رو میشناسندش. خب این که قصد مثبتش بود ولی این قضیه هم داشت و باید تأمل میکردید. و مدح که مثاله، خیلی مثالای زیادی من یه دوستی داشتیم که خلا ایشون هم مثلا به جاحت اجتماعشون خیلی زیاده، ما یه دفعه با ایشون صحبت کردیم که من میخوام مثلا بیام شما رو ببینم یه مشورتی با شما بکنم، ایشون هم تو مسیر داشتن مثلا حرکت میکردن گفتن که مثلا خب بیا تو با هم صحبت بکنیم. حدود مثلا یک نزدیک 2 ساعتی این صحبت ما با ایشون طول کشید و تو این 2 ساعت در مجموع من 10 دقیقه نتونستم با ایشون صحبت بکنم، برای اینکه تو پیاده رو راه میرفتیم میمدم صحبت بکنم سلام های دکتر ارادت حال شما چطوره چیکار کردین فلان موضوع به کجا رسید آقای کیه رو شما دیدین فلان خداحافظ شما، میمدم دوره طرح موضوع سوال بعد یا بپرسم دوره یه نفر دیگه میرسید سلام ها مثلا عرض ادب میرفتیم جلوتر، یعنی اعصاب من خورد شد. ولی بعد همون موقع به ذهنم اومد که خب حالا من که می‌خواستم یه مشورتی بکنم الانم نشود مثلا میرم یه موقع منزلشون مثلا ان شاءالله سر فرصت میشنم باشون مشورت بکنم. بعد بخ خانومش احساس میکنه که با ایشون ازدواج کرده ولی درسته که ایشون قبلا با جامعه ازدواج کرده است، خانومش فقط اگه ایشونو تو خونه تو چنگال خودش نگه دارد مال خودشه، اگه که وارد فضای بیرون شدن همه ایشونو میشناسن، همه میخوان بهش احترام بگذارن، همه میخوان سلام بکنن، مسافرت میرد همه مثلا وسط قضا نشسته هر کسی هست که کنار پارک رد میشه بخواد بیاد باشون دستا رو بوسی بکنه احوال پرسی بکنه. خب بله اینو اقتضاعاته، خوبه یا بده نمیدونم، ممکنه من بد بدونم ممکنه شما خوب بدونی. خیلی من امروز مباحثم ناظر به خود افراد بود و حدثم اینه که البته چاره دیگه ای هم نیست، یعنی من هر سوال دیگه تو این زمین ها بپرسید آقای صدری معیار اخلاق خوب است یا بد است، یا من نمیدونم اخلاق ممکن است برای شما خوب باشه.
ببینید باز دوباره سوالم پرسیدن معیار مثلا بختیاری بودن و فارس بودن، معیار این که حالا زبانش لهجه داشتن و نداشتن، معیار این که من اینو مثلا تو خیابون یا مجازی باش آشنا شدم یا تو دانشگاه باش آشنا شدن یا پدر و مادر همراه بودن یا نبودن، اینقدر معیار پرسیدن و حالا منظر کسب تکلیفی و شما جوابتون تا آخر همین خواهد بود و صحیح و من فکر کنم مخاطبم اینو گرفت و کفایت هم میکنه برای بحث. اما جناب صدری من یه نکته دیگه میخوام بگم، انسان باید آسیابش یه مقدار وسیع تر و گسترده تر از این حرفا خورد کنه. اما اینکه نمیتونم بیام بگم من این میخوام بعد پیغام میاد از حضرت باری تعالی چنین چیزی با این مقیاس ها خلق نکردم، برو خودت یه کارخونه بزنی همچه آدمی خلق کن. من احساس بکنم مثلا یه مسئله مثل مسئله سیاسی مثلا خیلی حالا مسئله های اختلافات فرهنگی حداقل یه مؤمن رو باید به این ما سفارش بکنیم که آقا تو یه کسی صدری داشته باشی یا وسعت نظری داشته باشی که آسیابت بیشتر خورد کنه. کمان که قدیمم خیلی ها با هم ازدواج میکردن اصلا این معیار هم چک نمیکردن. من احساسم اینه که یعنی ما یه مقداری درسته مدام داریم از پیش از ازدواج صحبت کنیم، اما باید از این هم صحبت کنیم که پس از ازدواج باید یه مقداری خیلی اوپن تر اصلا.
آره. نکته ای که بله حتما اینجور یه که ما نمیتوانیم سفارش بدهیم که من چنین همسری میخواهم خدا بیافریند، اما اصراری که در موضوع تشخیص معیار و ضریب دادن به اون بیان شده برای پاسخ به همین اشکاله که بله شما نمیتوانی آدمها رو بسازی، اما میتوانی انتخاب بکنی. بر اساس چی انتخاب بکنی؟ بر اساس یک سری معیارهایی که اولویتش توی ذهنت مشخص باشد. من اون جلسه یک گذشته این مثال رو زدم، حالا چون که ممکن است که دوستان توی اون جلسه نبودن باز دوباره این مثال رو تاکید بکنم، این فکر کنم خوب توی ذهنتون باقی بمونه و کمک میکنه به این انتخابتون که ببینید من مراجعه میکنم دم مغازه موبایل فروشی و به فرد میگم که من یه دستگاه گوشی موبایل میخوام. اگر که من فقط همین جمله رو به فرد بگم که آقا من یه گوشی موبایل میخوام، خب فرد میره یه گوشی برمیداره میاد میذاره جلو میگه من توصیه‌ام به شما این گوشیه. اگه من هیچ حرفی نزنم اون فرد میگرده میگه خب بهترین جنسی که من دارم یا گرونترین جنسی که من دارم مثلا این جنسه. اما اگه رفتم سراغش و گفتم که من یه گوشی میخوام که مثلا دوربینش خیلی دوربین قوی باشه، من دوربینه مثلا عکاسی ندارم، دلم میخواد که گوشی موبایلم بتواند که در حکم دوربین عکاسی هم عمل بکند. اگر من فقط همین یک معیار رو به اون فرد بگم، طرف دیگه نمیره از بین مثلا هزار تا گوشی که داره مثلا یکی رو بیاره، نگاه میکنه از این هزار تا گوشی که من دارم 20 تاش هست که پیکسلاش زیاده دوربیناش قویه، از بین این 20 تا میره یکی رو برمیداره به من معرفی میکنه میگه بفرمایید. بعد وقتی که من نگاه میکنم احساس میکنم که این گوشی اون گوشی نیست که من میخوام، بهش میگم ببخشید مثلا قیمت این چنده؟ میگه 3 میلیون. میگم 3 میلیون؟ من که 3 میلیون پول ندارم که، من مثلا 500,000 تومان پول دارم. خب موبایل فروش من میگه مرد حسابی، تو اگر که محدودیت داری برای خرید گوشی موبایل، خب همه محدودیت ها تو باید به من بگی، یا اگه یه چیزی رو دوست داری باید همش رو به من بگی، من بر اساس اون چیزی که از تو میشنوم میرم به تو معرفی میکنم. 500,000 تومان که گفتی مثلا این 3 مدل گوشی 500,000 تومانیه، ولی وقتی که تو میای به من میگی مثلا من میخوام دوربینش بهترین دوربین باشه، خب این مثلا دیگه از قیمتش از 3 میلیون شروع میشد مثلا تا 5 میلیون تومان. من از کجا باید بفهمم؟ از فرفای خود تو. تو باید به من بگی که من این اولویت ها برام وجود داره تا من بر اساس این اولویت های تو این گوشی رو بگردم بهترینش رو به تو انتخاب بکنم. در مورد همسر هم همین جوره. من باید برام مهم باشد که اولین و مهمترین اولویت من کدام است، بر اساس اون برم دنبال مثلا یه خانواده یه دختری رو پیدا بکنم و یا یه پسر. این حرفو که دارم میزنم در مورد دختران فقط نیست، در مورد پسران هم هست، یعنی خانم ها هم برای انتخاب همسرشون. اگر که من اولویت نداشته باشین عزیزان، نمیتوانید به گزینه مد نظر خودتون دست پیدا بکنید. حتما این جوریه.
خیلی ممنون.
من اگه که این جمله تموم بشه، اگر که اولویت هم برای مشخص شد، مثلا کاری به درست و نادرستش هم نداره، با اولویت من اصلا زیباییه، من مثلا مهمترین دغدغم اینه که همسرم بسیار زیبا باشه، فارق از اینکه خوب است یا بد است. اگر که واقعا اینجوره که من زیبایی برام اهمیت داره، پس نباید بیام برم سراغ افراد معمولی که زیباییشون معمولیه. باید هم خودم و به هم خانواده اون کسایی که برام دارن دنبال همسر میگردن بهشون بگم که من در بین زیبا رویان کسی که حالا اولویت دومش مثلا ایمان باشد، با ایمان هم میخوام. یعنی عزیزان تعارف بردار نیست. اگر که من دلم چیز رو میخواد، همون رو باید برم دنبالش بگردم. چرا؟ برای اینکه من فردا با خودم دارم زندگی میکنم، نه با شعارهای زندگیم. اگه واقعا زیبایی برای من اهمیت داره، باید دنبال یه فرد زیبا برم بگردم، حالا ولی اون که مثلا تحصیلاتش کم باشه. این اولویت ها ضریبی که به اولویت ها دارم میدم تعیین کننده است که من کجا برای خواستگاری باید گام بردارم. و درخواستم خلاصه هم از خانواده های عزیز و هم از جوان ها اینه که به این نقطه برسید و هیچ راهی وجود نداره جز اینکه روی کاغذ نوشته بشه. افرادی که وقتی میرم سراغشون میگم اولویتات چیه، شروع میکنه صحبت کردن، میگم نوشتیش، میگه نه، معلومه که هنوز به اولویت هاش نرسیده. اولویت ها رو روی کاغذ بنویسید. بنویسید اولویت 1 مثلا تحصیل، 2 ایمان، 3 صداقت، 4 زیبایی، 5 پولداری، 6 فلانه و هی هم زیر و روش بکنید تا به این نقطه قطعی برسید که اولویتش دقیقا شد همین. حالا اگر که مثلا موضوع تحصیلات شد برای شما اولویت اول، این به این معنی است که شما حتما باید بری توی تحصیلات بالا دنبال خانم بگردی، نه بری لب مسجد مثلا بگردی ببینی این خانومی که زیباست تحصیلاتش هم بالا هست یا نیست. اگه شما دنبال تحصیلات میگردی باید بری لب دانشگاه توی قسمت کارش مثلا تحصیلات تکمیلی، اونجا باید برت مامانتون وایسه که همه کسایی که میان بیرون همشون مثلا خانم دکتر باشن یا آقای دکتر باشن. فرق میکنه که من اولویتم چیه تا بتونی بری اون جنس رو پیدا بکنی. کما اینکه شما اگه بخواید مثلا میوه پیدا بکنید لبه هر خیابونی به شما نمیدن، واقعا دنبال میوه میگردی باید بری میدونه میوه تره بار، اونجا باید بری دنبالش بگردی.
خداوند به جوان ها میوه های خوب هلو همه
الهی.
انتقادی وارد شده که فرمایشات آقای صدرینه بوی نسبیت میده. اعلام کنم که آنچه که صدری گفت حلقه ای از یک زنجیر است. حلقه های قبلی و بعدش رو با در واقع برنامه راهیل همراه بشید و ما تا اون مسئله که در ذهن پیش اومده برطرف بشه. یک قبلی دارد این فرمایشات و یک بعدی که این پازل رو تکمیل میکنه و لذا از شما دعوت میکنم هفته آینده راس ساعت 10 سر وقت با ما همراه بشید. انشالله دکتر بانکی رو خواهیم داشت. فایل صوتی برنامه در کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب گذاشته میشه. آدرس کانال خانه و این برنامه ها روی یه همچین چیزهایی هست که حالا من میگم ولی فکر نکنم کسی بتونه اینجا بنویسه که ادساین خانه انقلاب آدرس کانال تلگرامیه که تمام صحبت ها یا گزیده های قبلی یا همین نماهنگ ها و صوت ها توش هست. خیلی ممنون. حدوداً چند دقیقه‌ای در خدمت آقای جعفری هستیم که میخوان در مورد تخت فولاد صحبت بکنن. من از آقای صدری تشکر میکنم و جد سلامتیشون صلوات میفرستم.